مؤلفه های محدودی رو سعی میکنم بگم. اتفاقی اینجا هست اینه، در یک بخشی از یک مجموعه سازمان بین‌المللی فیفا، در اونجا یه اتفاق افتاده، یه جابجایی، یه تحولاتی اتفاق افتاده که اون بخش خودش به عنوان آینه، به اصطلاح آینه از جهان امروز، از تمام فساد جهان امروز، اصلا به بهترین نحوی شما در همین فیفا شما این رو میتونید ببینید. با یک استثناء که اون استثناء رو هم اولم گفتم در اون بحث اون سایت مونا بالا با ما، که تنها استثناءش اینه که از نظر ساختار تصمیم گیری، خب این ساختار تصمیم گیریش متفاوته. ساختار تصمیم گیریش مثل ساختار تصمیم گیری فرض کنید صندوق بین المللی پول نیست، فراتر از ایناست. یعنی اون هر کشور یک رأی، این تنها تفاوتش. رشوه‌خواری و فساد و اینا تو این جایی که هر کشوری یه رأی داره، خب یه جوری دیگه، شکل دیگه‌ای پیدا می‌کنه، معنای دیگه‌ای پیدا می‌کنه. یا تو تا توی جایی که چیه، کشوران به تناسب وزنشون مثلا و نه به تناسب پولشون، ثروتشون یا جمعیتشون امکان رأی دادن دارن، اینجا یه جور دیگه است، اونجا یه جور دیگه است. خب ولی همه جا هست، خیلی روشن همه جا هست. اما چرا فوتبال وقت این مهمه؟ تو بحث ما اون وقت چی میتونه باشه؟ به نظر من تو بحث ما خیلی روشنه که از بلاتر به هیچ وجه نمیشه نباید دفاع کرد، از فدراسیون فوتبال، از فیفا به هیچ وجه نباید دفاع کرد. جام جهانی در قطر، شما شکوایی ما باید این باشه که بیش از 1000 خوردی نبا کارگر کشته شده اونجا، اینا جمع بر نیوردن، سکوت کردن، 4 دونه اعلام موزه نمیدونم امنسی بین المللی اینا کردن. خب نصف این تعداد حتی توی سربرسیسا کشته نشده بود که اینا بمباران یوگسلاوی رو شروع کردن. ادعانامه ما باید اینا باشه. خب این همه کارگر اونجا روز روشن کشته میشن، همین الانش هم وضعیت داره همینجوری. تو بی حقوقی برداری مطلق دارن اونجا نگهداری میشن، آب از آب غربیات کن نمیخوره. بعد میان حالا چیز میکنن. خود فیفا چیه؟ اجازه بدی اینجا رو من یه مقداری به چیز برگردیم. ما جام جهانی برزیل رو ما دیدیم دیگه. در اوتو جام جهانی برزیل ما یه سری مقاله تو سایت زدیم. اتفاقا جالبه اینجا، چون اینجا معلوم میشه که فراتر از اون دو قطب به اصطلاح محور مقاومت، حالا تو ایران یه سرش محور تو خاورمیانه بهش میگن محور مقاومت، تو اون بلوک جهانی که امروز هم شما اگر برید توی سایت های به اصطلاح طرفدار محور مقاومت میبینید که مثلا فرض کنید بلوک بریکس در مقابل G7 امید آینده جهان فلان فلان، از این چیزا زیاده. اتفاقی هم نیست که اون جام جهانی تو برزیل اتفاق افتاد، چون به جام جهانی برزیل ما میگم مقالهایی هم داشتیم که ببینید یه چیزی رو مقایسه من بخوام بکنم. در استادیوم ماراکانا یکی از شاید بهترین مثالهای به اصطلاح همین اتفاقی تحولی که تو فوتبال اتفاق افتاده و چرا از این فوتبال نمیشه دفاع کرد. هیچ کمونیستی نباید از این فوتبال دفاع کنه، از این فوتبالی که فیفا داره سازمانش میده، از این نباید دفاع بکنه. چرا؟ سال 1950 استادیوم ماراکانا رو درست میکنن، برزیل اون موقع میخواد جام جهانی رو برگزار بکنه. استادیوم ماراکانا رو درست میکنن با 200,000 گنجایش جمعیت. اون موقع شهر ریو دو جانیرو 2,000,000 جمعیت داشت، 200,000 آدم توی استادیوم، یعنی 10% جمعیت یک شهر جام شد توی این استادیوم. استادیوم ماراکانا واقع شده بود در تقاطع بین، یعنی در حد فاصله بین مناطق ثروتمندنشین شهر و مناطق فقیر نشین شهر. یعنی این استادیوم به عنوان یه پروژه اجتماعی، نگاه کنید تفاوت رو، به عنوان یه پروژه اجتماعی خب قرار بوده حد فاصله بین طبقات باشه، حد فاصله بین طبقات باشه، قرار بوده به اصطلاح یک زندگی مسالمت آمیزی رو خب بتونه، یعنی یه پروژه اجتماعی بوده، بلیت ارزون خب برای توده وسیعی که از با پول خیلی کم می‌خواستن بیان، و یه سری هم لوژ داشت که بلیت‌هاش گرون‌تر برای اونوریایی که با پول بیشتری می‌خواستن بیان، با 200,000 گنجایش جمعیت. فوتبال، خب فوتبال ورزش دوران سرمایه‌داری، ورزشی که خود فوتبال به اصطلاح بنا به ساخت خودش تیمیه، امکان بازی فردی توش فراهم میشه و برخلاف ورزش های دیگه مثل والیبال و اینا، خب ورزشیه که از با زندگی واقعی نزدیکتره. به شطرنج وقتی شما نگاه میکنید، شطرنج یه عرصه مرکزی داره که اون عرصه مرکزی رو هر کس بتونه تسلط داشته بهش باشه بهش و چیزه. مات در شطرنج یه باره، آخر بازیه، خب آخرای بازیه یه بار مات میشن، خب ولی بیشتر بازی شطرنج اون آرایشه. تو فوتبال هم وقتی شما نگاه میکنید، بیشتر بازی، بیشتر تحولات تو فوتبال تو مرکز میدانه، خب دو تا سه تا گل این ورون ور رد و بدل میشه دیگه، برخلاف بسکتبال که مثلا فرض کن 100 تا چیز رد و بدل میشه، ولی که اون فاقد اون چیزه، فاقد اون دینامیسمیه که تو مرکز داره چیز میشه. این به زندگی واقعی نزدیکتر، به زندگی واقعی توده مردم هم نزدیکتر بوده. مردم هم توده مردم هم تو خیابون با اون توپاشون بازی میکردن. در سال 1900 در سال 2000 چیز که 2010 بود دیگه، بازی جام جهانی توی برزیل، یا 2014 بود دیگه، اینقدر حوادث مدت 2014 بود فکر کنم. آره، برای اونجا که ماراکانا رو بازسازی میکنه فیفا، 300 میلیون دلار نمیدونم چقدر میدن برای بازسازی همین ماراکانا. اولا تمام فاولهای دور این، یعنی مناطق فقیرنشین دورشون، دور این چیز رو همه رو به زور تخلیه میکنن. من این بدبخت بیچارا رو از خونه‌هاشون میندازن بیرون که اینا رو ما میگم تو سایت هم گزارش دادیم. ثانیاً خود استادیوم رو اینا چنان سازبازی بازسازی میکنن که به جای 200,000 نفر بر طبق دستورات فیفا 73,000 نفر آدم جا میشه توش. این 73,000 نفر اون بخش لوژهای بزرگ لوکس درست میکنن برای یه چیز. 73,000 نفر هم همه نشستن، بعد خلاف سابق که سرپا وای میستادن توری 200,000 نفر آدم، 180,000 تا تصویرون سرپا وای میستاد دیگه. خب این 73,000 نفر همه نشستن، بعد یک لوژ بسیار بسیار گسترده ای هم برای چی درست میکنن؟ برای مطبوعات، رسانه ها. خب قیمت بلیت رو هم به اندازه‌ای بالا میبرن که تمام اون کسایی که به اصطلاح توده فقیر فقرای پابرنی که تو خیابون فوتبال بازی میکنن، اصلا خوابشو باید ببینن که بتونن برن تو استادیوم مارادونا چی ماراکانا. خب اصلا امکان پذیر نیست. یعنی برخلاف اون چیزی که در سال 1950 بوده، شما در اینجا با یه پروژه دیگه مواجهی و این پروژه حذف بخشی از، یعنی حذف اون در واقع پایه اصلیه که فوتبال اصلا باش زندگی میکنه. خب بر اساس همون هم هست. همین الان سباستیان مولر توی اون یکی از لینک هایی که براتون فرستادم تو اونجا این بحث رو میکنه، میگه در ماراکانا استادیوم فلامینگو از موقعی که اینجوری شده، بازی های خانگیش اونجا برگزار میکنه و استادیوم دیگه خالیه، پر نمیشه هیچ وقت، برای که بلیط ها گرونه و این دیگه اون استادیوم نیست. چه اتفاقی افتاده؟ اتفاق ببینید تا خیلی جالبه، یعنی اتفاقی که افتاده اینجوریه که شما یک دقیقاً یک کامرشیالایزینگ، یه روند به اصطلاح بازسازی فوتبال رو شما تو 10-15 سال اخیر زیر چتر همین بلاتر اتفاق افتاده و بلاتر تناری روش نبوده، دقیقاً اصلا منطبق بوده با روندی که شما در عرصه اقتصاد، در عرصه سیاست، در خود شرکت ها، در تفریحات، در همه چی شما میبینید. معروفه دیگه، میگن 1% ها و اونم این حرف ها، اینم چیزی ای که این مدت معروف بوده دیگه. یعنی فوتبال چی شده؟ تو فوتبال اومده این فوتبال خیلی روشن طبقاتی شده، طبقاتی تر از این نمیشد اصلا. یعنی یه میدل کلاس بسیار شسته رفته ترتمیز که دیگه مثل اون گداگدوله‌های فن‌های پابرهنه وحشی هم نیست. خب قبلا می اومدن استادیومو می‌ریختن توش، وقتی می‌رفتن بیرون زیر استادیوم پر از این پاکت‌های پفک و نمی‌دونم تخمه و این چیزا بود. الان دیگه این نیست. الان فن توی استادیوم فن نیست، مشتریه، مثل هر مشتری، مثل کانسومنت، مصرف کننده بسیار مؤدبیه که استادیومش هم باید تمیز تحویل بده. قیافاشون هم وقتی نگاه میکنید، تصاویری که از چیز میاد، شما یک دونه تصویر اعتراضات اجتماعی رو دیگه تو استادیوم ها نمیبینید اصلا. مگر اینکه اون هولیگن ها بزنن یه جایی توی کلوب ها و این حرفا که اون دیگه از چارچوب به اصطلاح عمل حوزی مستقیم اعمال ارادی فیفا خارج میشه، تو سطح کشوری محلی شهری و این هاست. ولی اون اتفاقی که فیفا داره میده، اون اتفاق فیفا رو شما اصلا یه تصویری ازش میبینید، مثل یه ایونت جشن بزرگ اجتماعی که همه آدمایی که توش هستن صورت‌های رنگ شده، به خصوص اگر دقت کرده باشی ترکیب بسیار بالایی از دخترای بسیار شیک و خوشگل که اینا قبلا تو استادیوم فوتبال نبودن، پسراشون هم اینطوری. یه عکسی در اومده بود توی از همون مسابقات برزیل که بسیار این عکس گویا بود، اگر هر کدوم از رفقا الان که هستید اگر میتونید این عکس رو دم دست دارید یا دیدید، اگر اینو بتونید پیدا کنید، عکسی بود که داشت نشون میداد جماعتی رو که همین جماعتی که لباس فنایی چیز رو پوشیدن دارن میرن تو استادیوم، و درست کنار یکی از این استادیوم‌های برزیل، درست کنارش خب آشغال دارن میندازن تو سطل آشغال، و تو یکی از این سطل آشغالی که دارن میندازن همینجوری تو سطل آشغال یه دختری خوابیده. چه کاراکتریستیک فوتباله. شما گداگودولی، بیچاره‌ای، خب شانس ورود به استادیومی که نداری چی؟ حتی دیگه شانس این که شما بتونید تو تلویزیون هم داری فوتبال رو نگاه بکنید، همون هم ازت میگیرن. تو بخشای وسیعی که گرفتن چمپیونز لیگی که شما نمیتونی که تو تلویزیونی معمولی ببینی. چون چرا؟ چون تلویزیونای نشون میدن که شما باید با پول بدی بخری اینا رو. یعنی پول نداری اون هم نمیتونی حتی بری ببینی. خب بنابراین چیکار باید بکنی؟ برای ایونت های بزرگ شما برای شما پابلیک ویوینگ میذارن وسط میدون برلین. خب یه دو تا دیوار بزرگ میذارم میگن یا برو اونجا پابلیک ویوینگ اونجا نگاه کن. این فوتبال تفاوتیه. شما فرقی هم بین هیچ چیز نمیبینی. الان شما برزیل رو نگاه کن، همون جام جهانی برزیل رو وقتی شما نگاه میکردی هیچ به غیر از ممکن بود حالا دوستی توی پاوزه به اصطلاح توی انتراکت غذایا ممکن بود دو تا برزیلی رو اونجا نشون بدن اینا، ولی از تصاویر عمومی شما هیچ تفاوتی احساس نمیکردی که این بازی در برزیل یا در لهستان مثلا. میتونست همونجا باشه، میتونست لهستان باشه، میتونست هر جای دیگه باشه. این چه اتفاقی که افتاده اونجا؟ اتفاقی که افتاده اونجا میگم شما با یه تجدید سازمان، تجدید ساختار به اصطلاح فوتبال مواجهی. این تجدید ساختار اون وقت در خود فوتبال هم جدا از اون به اصطلاح میلیو اجتماعی، اون چیز اجتماعی فوتبال، در خود فوتبال هم داره خودش نشون میده. آیا امکان این هست؟ یه سوال. آیا امکان این هست که مثلا فرض کنید تیم حالا ستاره سرخ بلگراد یا تیم مثلا فرض کنید زنیت، چه حالا زنیت ممکنه چیز ممکنه بشه، یا مثلا فرض کنید فلان تیم از لیوبلیانا، خب یا فلان تیم از لهستان مثلا، امکان این هست که این تیم مثلا بیاد چمپیونز لیگ رو برنده بشه؟ تقریبا میشه گفت امکان این که ستاره سرخ تا 10 سال آینده مثلا بیاد چمپیونز لیگ رو برنده بشه از امکان اصابت یه شهاب به کره زمین کمتره. حقیقتا اینه. چرا؟ یکی خیلی روشنه. شما همون چیزه، همون ترکیب در واقع اون الیتی رو که تو سطح اقتصاد و تو سطح به اصطلاح سیاست و اینا داره جامعه رو کنترل میکنه، تو فوتبال هم شما دارید میبینید. بارسا، رئال مادرید، بایر مونیخ، منچستر یونایتد، حالا ممکنه وسطش یکی دوتا مثلا یه بار از پورتو یکی بیاد یا یکی از چه می‌دونم یه جای دیگه بیاد، استثنایی بیاد، مثل اون استثنایی که بالاخره توی جامعه آمریکا هم هست که بالاخره یک دونه آدم لاستیک فروش هم باید نشون بدن که ببینه این هم شده راکفلر. خب این ایلوزیون رو باید زنده نگه دارن، این توهم رو باید زنده نگه دارن که منم فکر کنم که منم میتونم بشم راکفلر. خب من مثلا آدم عادی هم میتونم فکر کنم که منم میتونم بشم راکفلر، این جامعه برای منم امکانو باز کرده. ولی قانون روال عمومی همونه، روال عمومی اینه. و دقیقاً اون وقت تو حتی خود تو سطح باشگاهیش هم، تو سطح باشگاهیش هم تمام اون باشگاه‌های دیگه‌ای که هستن در اسپانیا 22 تا تیم، یا چند تا تیم در هر کدوم از این مثلا لیگ‌ها رو وقتی شما نگاه بکنید، تازه اینا تو کشورهای پیشرفته است. همه اون باشگاه هم نقششون اصلا همینه، نقششون اینه که به عنوان اسپانسرینگ پارتنر و به عنوان طرف مقابل چیز بازی کنن، کیت بوکس بارسا و رئال و خب حالا اتلتیکو مادرید و توی آلمان هم بایر مونیخ و چه می‌دونم بروسیا دورتموند و اینا بازی کنن که اونا بتونن بالا برن و جامشون رو بگیرن. اون بیزینس مرکز ماجراست، فوتبال مرکز ماجرا نیست. این اتفاقی که توی فوتبال 10-15 سال اخیر افتاد، توی قبل وقتی داشت فوتبال به اصطلاح توی آلمان برگزار می‌شد، اون موقع یورگن کلینسمن مربی تیم فوتبال آلمان بود، اون موقع اون بحثی رو مطرح میکنه توی به اصطلاح در افتو برگزاری فوتبال و اینا، که میگه که همچی بحثی رو مطرح میکنه، میگه که آقا ما فوتبال ما میبایستی مشتری مدار باشه، فند میگه مشتریه و فوتبال ما باید مشتری مدار باشه، به همین خاطر فوتبال ما باید تعرضی باشه و فوتبال ما، فوتبالیست ما میگه حق تنبلی دیگه ندارد. فوتبالیست میباید خودشو توی اون مجموعه خب اونتر اوردنن، یعنی تابعی بکنه از اون مجموعه. به همین خاطر اون وقت چیه؟ به همین خاطر اون سیستمی که باید بره جلو، سیستم هم باید تعرضی باشه. چرا باید تعرضی باشه؟ چون مشتری مدار مشتری اینو طالبشه. خب ستاره هم باید بره زیرش، زیر اون سیستم قرار بگیره. این سیستمیه که باید موفق بشه. خب اینو بهش میگن مشتری مداری. و اون وقت لایس، به قول آلمانی هم میگن لایس اورینتد، یه هر بازیکنی میبایستی ماکسیموم لایستونگ از خودش بیاره، یعنی بازدهی ماکسیموم رو بیاره و بازدهی ماکسیموم باید ترینینگ بشه براشون. کوچینگ تکی میذارن برای بازیکن‌ها. کوچینگ تکی کجا بود برای یوزبیو؟ وقتی اون کاپیتان تیم برزیل که جام جهانی بردن، سزار اسکار بود، کی بود اسمش دقیقا یادم نمیاد، سیگاری بود. اصلا غیر ممکنه امروز شما سیگاری پیدا کنی توی یه دونه تیم فوتبال. طرف کاپیتان تیمی بود که جام جهانی رو برده بود، سیگاری هم بودش، برای خودش سیگارش هم میکشید. الان شما بایستی یه سوپر استار رونالدو یا مسی یا مثلا فرض کنید یکی دیگه، خب شما بایستی بهترین اپتیموم ترین وضعیت رو باید داشته باشی، کوچکترین خطایی اجازه نیست بکنی به هیچ وجه. خب خطا بکنی از سیستم ترد میشی. نمیدونم اخیراً اون ماجرای بالیتوری رو دیدید یا نه. یک دونه چیز کوچولو نوشت توی توییتر، اون بالیتوری هست، بازیکن سیاه‌پوست ایتالیایی، کم مونده بود که از دنیای فوتبال بیرونش کنن، که پس گرفت، همه تمام همین حرفاشم پس گرفت و تموم شد رفت. این دیگه اون فوتبال اون قدیم نیست که یه آدمایی مثل سزار منوتی مثلا فرض کنید فلسفه‌شو داشتن. خب یارو ببینید تغییر رو، تغییر چی تو چیه؟ وقتی مربی تیم ملی آرژانتین بود، وقتی تو جام جهانی آرژانتین برنده به اصطلاح جام جهانی شد، در خود آرژانتین، در خود آرژانتین هم بود بازی‌ها، خب اون موقع هم دیکتاتوری نظامی بود دیگه. سزار منوتی اولین تبیینی تعریفی که می‌کنه میگه که چیه؟ میگه که در اینجا، خب چی؟ در اینجا اصطلاح دقیقش رو میخوام بگم، در اینجا خلاقیت بر سیستم پیروز شد. یه همچی چیزی، خلاقیت بر سیستم پیروز شد. چرا؟ چون معتقد بود که این بازی خلاق آدم هاست، بازی خلاق توده مردم هست. اینجا توده مردم باید خلاقیتشون رو بدن بیرون. وقتی هم میرن کاپش رو بگیرن، رو ویلدا بود فکر کنم، دیکتاتور نظامی آرژانتین، که سزار منوتی بهش دست نمیده. یه همچی کاراکتری شما پیدا نمی کنی دیگه. همچی کاراکتری پیدا نیست. آقای اولیور بیرهوف منیجر تیم ملی آلمان، ایشون عضو تینگ تنک معروف به بازسازی نمیدونم اقتصاد بازار آزاد نمیدونم سوشال مثلا هست، که تو فرانکفورت چند سال پیش ایجاد شد و این تینگ تنک یکی از مراکز اصلی به اصطلاح نئو کنزرواتیف های آلمانه، یا به قول معروف همین نئو لیبرالیسم آلمانه. همچین کسایی رو داری اونجا ببینی. این سیستم فوتبالیه که اینا تو چند سال اخیر شکلش دادن متناسب با این گلوبالیزاسیون. از این سیستم فوتبال نمیشه دفاع کرد، خیلی روشنه که نمیشه دفاع کرد. من بحثمو فقط تمومش میکنم. خب به طور خلاصه، خب معلومه افشای اون اهداف یه چیز دیگه است. خب بسیار خب اون اهدافی که بالاخره توضیح اون اهدافی که مثلا آمریکا داره از این قضیه و این حرفا، خب ولی خود همین ماجرا هم به نظر من نشون میده خب سرنوشت به اصطلاح حتی ورزشی که ورزش توده مردم بوده، بیشتر مورد علاقه مردم بوده، اینا این سرنوشت حتی این ورزش هم توی این جامعه داره اینجوری میشه. یعنی این چیزی که به نظر من تو مرکز بحث ما باید قرار داشته باشه هیچ فرقی نمیکنه. من حالا این مثال فیفا رو زدیم، مثال اسکاندال فیفا رو زدیم، ولی شخصا فکر میکنم تو تمام پدیده‌های اجتماعی میشه این رو. میخواید امروز همین الان بشین راجع به مسئله مسکن صحبت کنیم در آمریکا، در هر جای دیگه فرق نمیکنه. خب در هر جای دیگه میشه صحبت کرد. میخواید راجع به بهداشت حرف بزنیم، راجع به بهداشت حرف بزنیم، میخواید راجع به والیبال حرف بزنیم، راجع به والیبال حرف بزنیم. به نظر من تو هر تو همه وجوه زندگی اجتماعی شما باید این نقد سیستم رو ببینی. من بحث من این نیست که زور باید بزنیم که این سیستم رو نقد کنیم، نه، خود این واقعیت‌ها رو باید دید. فقط خود واقعیت‌ها رو وقتی شما می‌بینی همینه داره نشون میده. باید بررسی کرد، باید نشون داد، باید به اصطلاح بیشتر فهمید اینا که خود اون به اصطلاح پدیده اون وقت چیه. اینا به جای خودش مطالعه باید کرد، بررسی باید کرد. ولی هر جور شما بررسی میکنی همینی میبینی، چیز دیگه نمیبینی. برای این نقد پایه‌ای ماست. تو آخر صحبت هم فقط یکی یه نکته ای رو میخواستم در اوتو فوتبال ایران به عنوان سوال مطرح کنم. در واقع اینا سواله و بیشتر برای برانگیختن فکره و نه برای اینکه پاسخی داشته باشیم اینا، چون این موضوع هم برمیگرده به به طور مشخص به حوزه کار ما هم برمیگرده، فکر میکنم مهمم است. اونم اینه که تو فوتبال ایران شما الان مدت طولانیه که پرسپولیس استقلال در حال به اصطلاح یه جورایی در حال اضمحلالن، انگار که نفس نفس دارن میزنن که زنده بمونن و مشکل دارن. خب این یک. دوم، خب این رو ما میدونیم که دقیقا همین چیزی که ما الان در افتاد تحول فوتبال گفتیم، این تحول فوتبال رو دقیقا تو ایران هم ما دیدیم، ما شاهدشیم. یعنی این فوتبال الان فوتبال دوره غلیچخانی و همایون بهزادی و اینا نیست. این اون فوتبال نیست دیگه، یه فوتبال دیگه هست. خب یه فوتبال دیگه هست که کاراکتریستیکی به اصطلاح شخصیتاش هم قلعه نوعی و علی دایی و اینا کاراکتریستیک های شخصیتاش هم با اون کریم اینا، خب اینا اتوریت های این فوتبال کاراکترشون فرق میکنه، همه چیزشون متفاوته. به نظر من میرسه که اون چیزی که اون وقت تو اینجا ما تو چیز داریم میبینیم، توی پرسپولیس استقلال داریم میبینیم، دقیقا سلب همین خصوصیت فوتبالیه که ما توی در رابطه فیفا صحبت کردیم. یعنی اون خصوصیت همون چیزی که گفتم فلامینگو وقتی میره توی استادیوم نصف جمعیت هم نمیتونه بره تو، اصلا پولش ندارن برن. خب یعنی و یه تیمایی مثل فلامینگو یا قدیما پرسپولیس هم اینجوری بود، درسته عبدو بنیانگذارش بود، ولی پرسپولیس و محمد بوقی و اون تودهای اصلاح طرفدارش بودن که سر زنده نگرش میداشتن. خب نه فقط پولای عبدو، پولای عبدو بدون این طرفدارا نمیتونه چه همچی کاری رو بکنه. نه؟ این به نظر من چیزیه که داره از بین میره. یعنی چیزیه که فکر میکنم تو خیلی از اینا از بین میره. اون فنهای جدیدی که هستن، فنهای جدیدی که میان، این فنهای جدید جایگزین یه همتون به اصطلاح اون شور اشتیاقی که اون دوره بوده نمیشن. من وارد میگم جزئیات دعواهای توی پرسپولیس استقلال نمیتونم بشم، چون فقط میدونم این رو دارم میخونم این برون بر که دائم بحث اینه که این به اون اتهام فساد میزنه، اون به این اتهام فلان میزنه، ولی این روند به نظر من قابل مشاهده است. این یکی. دوم که میگم این رو به عنوان موضوعی مطرح میکنم فکر کنیم سرش. خب فکر کنیم، چرا فکر کنیم؟ چون همه این مسائل وقت میتونه یه جنبه‌های اجتماعی هم به خودش پیدا بکنه. خب و اون رو به خصوص شما من توی بازی‌های تراکتورسازی میبینید. خب تو بازی‌های تراکتورسازی همین اواخر هم که آخرین بازیشون که به شلوغی کشید و این حرفا، بازی تراکتورسازی مثلا یه بازی تراکتورسازی یه شکستش میتونه تبدیل به واقعی سیاسی بشه، نه به خاطر خود تراکتورسازی بلکه به خاطر اون مجموعه به صورت تضادهایی که تو جامعه داره چیز میکنه. در تراکتورسازی شما بیان اون نیروی اجتماعی رو میبینید که چند سال پیش با رفتن به چیز، با رفتن به اون مزار بابک و اینا، اون کوه نوردی که میکردن چند ده هزار نفره، خب با اونجا خودشو پلتفرم خودشو روشن میکرد اینا. به نظر من میرسه که خب مسائل توی فوتبال ایران خب از این زاویه قابل به اصطلاح قابلیت دقت بیشتری داره و ما با موضوعات مهمی مواجه هستیم و این رو فقط خواستم به عنوان میگم به عنوان یه چیز مطرح کنم که به خصوص در رابطه این مسئله تحول تراکتورسازی و اون تضعیف پرسپولیس استقلال، من فکر میکنم این قضیه فقط توی عرصه ورزش بوده باشه و بازتابی از یه همچین تحولاتی هست. اگه رفقای دیگه بیشتر از این موضوع اطلاع دارن یا کار کرده باشن اینا، که فکر من خودم خوشحال میشم بحثی رو توی این زمینه بخونم، فقط خواستم اینو به عنوان یه ایده مطرح کنم. من خیلی متشکرم از شما، حوصله کردید واقعا، خسته نباشید، خیلی طولانی شد. تا حالا ببینیم بحثای بعدی چی میشه دیگه. قربون شما، خیلی ممنون.